بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بحث گذشته که پیرامون حق کسی که به انسان احسان و نیکی کرده از سخن رو آغاز کردیم و به تناسب اولین نکته‌ای که امام علیه السلام متعرض شدن شکرگزاری نیکی کننده بود و پیرامون موضوع و عنوان شکر سخن رو آغاز کردیم. شکر در آیات کریمه قرآن همراه با مشتقاتش از عناوین کثیر الاستعمال که 75 مرتبه تکرار شده است. عمدتاً بحثی که پیرامون این موضوع ضرورت دارد روشن بشه در مورد شکر در پیشگاه پروردگار و نعمتهای الهی است و بعد از روشن شدن این مصداق سایر موارد نیز به طور تبع روشن خواهد شد. در بیان امام سجاد علیه السلام اداء حق منعم رو پاسخ عملی و جزا دادن به فعل، دعا کردن برای صاحب حق، نشر و اشاعه خوبی های او بیان فرموده و همه اینها رو موقوف کرده است بر درک و تصور نعمت و دریافتن ارزش نعمت که کسی که به انسان نیکی می کند، تفضلی می کند، نعمتی را به انسان می رساند، در آغاز باید اون نعمت رو و اون خیری که به انسان رسیده است بشناسد و تصور کند. این خودش گام اول شکرگزاری است. در مورد نعمتهای الهی سخن رو با این آیه کریمه آغاز می کنیم که در سوره سبا می فرماید اعملوا آل داوود شکرن و قلیل من عبادی شکور. بعد از آن که خداوند در این سوره مبارکه نعمتهایی را که به داوود و سلیمان عنایت کرد به این پدر و پسر از انبیا و اونها رو قادر بر تصرف در تکوین و قدرت‌های نامرئی قرار داد، در پایان به همه این مجموعه خانواده فرمان می‌دهد که خدا را شکر کنید، فرمان سپاسگزاری می‌دهد و بعد می‌فرماید و قلیل من عبادی الشکور، اما بدانید که بندگان شکور نادر و کمیابند. از این آیه عظمت و تفخیم شکر استفاده می شود، همان گونه که در آغاز گلستان سعدی هم می گوید از دست و زبان که براید که از عهده شکرش به در آید. وقتی عظمت شکرگزاری معلوم می شود که ببینیم ناتوانی در انجام این فعل به چه طایفه ای از بندگان نسبت داده شده، اینجا انتصاب عجز و ناتوانی با تعبیر عبادی ذکر شده است و عجز به عباد الله نسبت داده شده، اون هم عباد الله با یا نسبت. جایگاه عبادی رو اول باید بشناسیم در آیات کریمه قرآن. در سایر موارد استعمال این کلمه با این ترکیب که توجه شود که ببینیم در آیات دیگر قرآن این مضاف و مضاف الیه به کدامین قسم از بندگان نسبت داده میشه و خدا کدام طائفه از بندگانش رو تحت عنوان عبادی تلقی میفرماید. در سوره مبارکه هجر وقتی که داستان تخلف شیطان و نافرمانی او رو از سجده بر آدم ذکر می کند و او رو از مقام قرب خارج می کند، شیطان از خدا پاسخ عباداتش رو مطالبه می کند، از خدا می خواهد که تا روز قیامت زنده بماند. پاسخ می رسد که انذرنی الی یوم یبعثون، از خدا تقاضا می کند، جواب می دهد انک من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم. بعد می گوید به خدا عرضه می کند فبعزتک لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین، همه بندگان رو من اغوا می کنم مگر بندگان مخلص تو را. بعد از یک آیه خداوند این تعبیر رو دارد، ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، اونهایی که مصداق عنوان عبادی هستند تو بر اونها سلطانی نداری که بتوانی اونها رو اغوا کنی. یعنی از مجموعه آفرینش الهی و انسانها تنها جماعتی که استثناء می شوند از سلطان و از حیطه قدرت شیطان، اونهایی هستند که مصداق عنوان عبادی هستند، بندگان خاصه ای که شیطان هم می شناسد و خودش اعتراف می کند که من قادر بر اغوای اونها نیستم. این یک مصداق در قرآن. مصداق دیگر در سوره مبارکه انبیاء است، ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. خداوند به پیامبرش می‌فرماید ما در دو کتاب پیشین آسمانی هم مقرر کرده ایم که نهایتا حاکمیت زمین از آن بندگان صالح ماست، عبادی الصالحون، اونهایی که خدا وعده کرده است که اقتدار بر روی زمین رو در پایان عمر دنیا به اونها تفویض کند، که در روایات ما این تفسیر شده است عبادی الصالحون به حضرت بقیت الله سلام الله علیه و اصحاب اون حضرت که از برگزیدگان و زبدگان بندگان خدا هستند. این هم یک مصداق دیگر از عبادی است. مصداق دیگری که در سوره بقره بیان می‌فرماید و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان، وقتی که بندگان واله و شیدای من از تو سراغ مرا می‌گیرند، به دنبال یافتن من هستند، اذا سألک عبادی عنی، بگو که من به اونها نزدیکم و در مقام قرب من اونها قرار دارند. یا دیگه در پایان قرآن و در پایان بیان این مصادیق از سوره های پایانی قرآن استفاده کنیم، در سوره مبارکه فجر در صحنه قیامت به یک عده خاصی این گونه خطاب می شود، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. عباد الله که با کلمه عبادی بیان شده است، همان صاحبان نفوس مطمئنند، کسانی که صاحب نفس مطمئنه اند، اینها در صحنه قیامت با سرور و شادمانی به بهشت فراخوانده می شوند. خدا در قرآن به خیلی از اصناف و طبقات وعده بهشت داده، اما وعده بهشت به عنوان جنتی فقط در انحصار عبادی است. اونهایی که وارد بهشت خدا می شوند فقط عبادی هستند. خب بعد از این مصادیق چندگانه در آیات معلوم می شود که اونهایی که به مرتبه عبودیت مضاف به او رسیده اند، اونها هم به نص این آیه شریفه اعملوا آل داوود شکرن و قلیل من عبادی الشکور، تازه اونها که به این مراتب رسیده اند اونها قادر بر شکر گذاری نیستند. چون علتش هم اینه، در اولین قدم شکرگزاری مستلزم شناخت نعمت است و از طریق شناخت نعمت به شناخت منعم میرسد، که آن هم منعم را به تمام ذات و اوصاف بشناسد، که این برای هیچ کس روشن نیست و مقدور و ممکن نیست که منعم رو که ذات ذوالجلال ربوبی جلت عظمته باشد به تمام ذات و کنه صفات او را بشناسد. ولذا قلیل من عبادی الشکور. و شاید بعد از همین فرمان باشد که به آل داوود و به داوود به همه رسید. داوود عرض کرد، در حدیث قدسی آمده است، یا رب کیف اشکرک و شکر و نعمت اخرا منک احتاج الیها الى شکر آخر، خدایا من چگونه تو رو شکر گذاری کنم، در حالی که توفیق بر شکر یک نعمت دیگری است که خود اون احتیاج به شکر گذاری دارد. خداوند خطاب به داوود فرمود که یا داوود اذا علمت انما بک من نعمت فمنی فقط شکرتنی، وقتی فهمیدی برای تو روشن شد که هرچه نعمت داری همه از ناحیه من است، همه از جانب خداست، تو خدا رو شکر کردی. پس این که در سایر معارف ما هم وارد شده، در کافی از امام صادق سلام الله علیه نقل می کند، من انعم الله علیه بنعمت فعرفها بقلبه فقد ادا شکرها، وقتی خدا بنده ای رو به یک نعمتی متنعم فرمود و او این نعمت رو شناخت، شناخت نعمت مسابقه با شکر نعمت است. اگر از صمیم دل آن نعمت و منعم آن نعمت رو بشناسد ادای شکر نموده، پس این مرتبه از شکر، یعنی شکر قلب، شکر به دل، شکری که مستلزم تصور نعمت و فهم نعمت و درک نعمت است، از سایر مراتب شکر افضل است. ولذا در کلام امام سجاد علیه السلام هم در آغاز آمده است که وقتی دستور می دهد و اما حق ذی المعروف علیک فان تشکره، می فرماید شکر این است که تذکر معروفه، همیشه به یاد داشته باشی. یاد داشتن مستلزم این است که اول آدم فهمیده باشد نعمت رو تا به یاد بیاورد، همواره فراموش نکند نعمت را. ولذا در یک سخن دیگری از احادیث قدسی وارد شده است که موسی بن عمران در یکی از مناجاتهاش به خدا عرض کرد که الهی خلقت آدم به یدک و اسکنته جنتک و زوجته حوا فکیف شکرک، گفت خدایا تو این همه تفضل به آدم کردی، او را لباس وجود پوشانیدی، او را در مقام قرب خودت جای دادی و حوا را تزویج به او کردی، از جنس او برای او زن آفریدی، چگونه تو را شکر کرد؟ خداوند در پاسخ موسی فرمود فقال علم ان ذلک منی فکانت معرفته شکرا. همین مقدار که فهمید آدم که همه این نعمت ها از جانب من است، این فهم او و معرفت او شکر است. پس در آغاز سخن برای شکر میتوان گفت که اولین قدم از شکر معرفت نعمت است و ان شاء الله در بحث بعد این سخن رو به تفصیل تعقیب میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.